بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما بعد از مقدمات در عقاید اهل الحدیث، گاهی میگن اهل الحدیث، گاهی میگن حنابله و گاهی سلفیه و گاهی هم به عنوان حشویه. از میان عقاید اینها 4 تا را انتخاب کردیم، لیست عقاید اینها را نقل کردیم. 4 تا را انتخاب کردیم که کمی بحث کنیم. هرچند آدمی که ملل و نحل میگه باید ملل نحل را بگی و بحث زیاد نکنه، ولی چون برای دوستان در این مسائل ممکنه بعدن مطالعه مشکل باشه، اجمالاً هم با بحث میکنیم، یعنی هم تاریخ مینگاریم و هم تاریخ را تحلیل میکنیم. اولین بحثی که از اینها مطرح کردیم که امروز تمام میشه، مسئله اطاعت السلطان. اینها اطاعت سلطان را واجب میدونن، عادل باشد یا جائر و ظالم باشه. خیلی اگر بخواهند تقیه کنند، ببخشید، خیلی اگر بخواهند متقی بشوند، لااقل اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر آن حرامه و باید در مقابل سلطان جائر سکوت کرد. ما این مسئله را با قرآن تطبیق کردیم و با روایات اهل سنت هم تطبیق کردیم، الان با روایات اهل بیت تطبیق میکنیم. بالاخره روایات اهل بیت، خود خلیفه کارش نداریم، هر کی میخواد خلیفه باشه، اما در اینکه قول الاطره حجته فکر نمیکنم کسی در این شک کنه، چون پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. ثقلین حجته، و اگر از روایات اهل بیت کمک میگیریم، چون اهل بیت قولشون بر همه حجته، هم بر شیعه هم بر سنی. سنی فقط میگد اهل بیت خلیفه نیست، خب خلیفه نباشه، فعلا بحث خلافت نداریم، بحث حجیت القول داریم. در آن روایت داریم امام صادق فرمود من سود اسمه فی دیوان الجبارین حشره الله یوم القیامه حیرانا. همین مقداری که اسم بنویسد در ستون ستمگرا. چطور می شود که ما اطاعت کنیم؟ اسم نویسی این همه جریمه داره. حالا ببینید اطاعت چیز. باز روایت داریم که فرمود من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. اگر کسی سراغ ظالم بره و او را کمک کنه، از اسلام بیرون آمده، یعنی اسلام عملی. البته اسلام مراتب داره، یک مرتبه اش زبانه، یک مرتبه اش قلبه، مرتبه بالاتر مرتبه عمله. آدمی که ظالم را کمک بکنه و ظالمم میخواد اسلام را واژگون کنه، قهرن من به این اسلام ایمان صحیحی ندارم. بنابراین اگر ما روایات بخواهیم در اینجا نقل کنیم، روایات زیاده، از طرف اهل البیت زیاده، اما در میان مجموع روایات 2 روایت را انتخاب کردیم که برادرها حفظ کنند. در بحث با برادران اهل سنت به درد میخوره، خصوصا آقایانی که مشرف به حج میشوند قسمتی از جوانان اونها میگن آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما چرا باید با اینها مخالفت کنیم؟ این روایات رو حفظ کنید، خصوصا این دو روایتی که الان عرض میکنم. در خطبه شقشقیه آقا امیر المؤمنان دارد و ما اخذ الله علی العلماء، و ما اخذ الله علی العلماء، ان لا یقارو، البته معلوم مجهول نیست، ان لا یقاررو، ان لا یقاررو علی کبوت ظالم و سقب مظلوم. آدم عالم نباید راضی بشود که ظالم پرخور باشه، مظلومم گرسنه باشه، که زه پرخوریست سقب گرسنگی. تا این حد ما نباید سکوت کنیم. حالا ببینید اگر ظالمی باشد که بخواهد اصل دین را از بین ببرد، ما اطاعت اون کنیم، این اصلا قابل تصور نیست. روشنتر و گویاتر از این حدیثی است از حسین ابن علی سلام الله علیه در روز دوم کربلا، هنگامی که حضرت در آن نقطه‌ای فرود آمد به نام بیضه و حر ابن یزید ریاحی او را از پیشرفت جلوگیری کرد و قرار شد که نامه‌ای به کوفه بنویسد و جواب بیاید، نامه رفت کوفه و برگشت. در آن نامه دا آمد که فجعجع بالحسین. حضرت در این شرایط، حالا کمی قبل یا کمی بعد، خطبه ای را خواند. در آن خطبه خیلی جمله شیوایی دارد، سلطان را معرفی میکند و مل امام الا الحاکم بالکتاب اداء بدین الحق الحابس نفسه على ذات الله. امامی که مفترض الطاعه هست باید این شرایط را دارا باشیم. اتفاقا نقل کننده این خطبه خود طبری است. طبری این خطبه را از حسین ابن علی نقل میکند و کتاب های شیعه هم از او نقل کرده است. صفحه 83 را بیارید. ندادن. ایها الناس ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، حلال می شمارد حرام خدا را، ناکسن لعهد الله پیمان خدا را می شکند، مخالفن سنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، حکومت روی اسم العدوان، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، در مقابل این سلطان عکس العمل نشون ندهد، کان حقا علی الله ان یدخله، این ساکت را مدخله، به همون جایی که ظالم را وارد میکنه. الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استعصروا بالحفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غیره. و عجیب این که اون جمله را من در اینجا نیاوردم تا آخر، حقش بود که خطبه را تا آخر نقل کنم، من خطبه را قطع کرده ام، ولی الان میبینم که نباید قطع کنم. بله، و ان الامام زیلش اینه، ان بله ان الامام هو العامل بالکتاب الدائن لدین الحق الحابس نفسه على ذات الله. بنابراین این مسئله برای ما روشن شد که سلطان جائر، اطاعت حرام، سکوت حرام، خروج واجب. ما اینجور نتیجه میگیریم. اونها درست عکس ما، یا میگن اطاعت واجبه و اگر اطاعت را نگن میگن سکوت واجبه و خروج حرامه، در حالی که آیات روایات درست عکس این را برای ما میگه. اطاعت حرامه، رکون به ظالم حرامه، سکوت حرامه، بلکه خروج چیغا واجب. فلم یغیر علیه به فعل ولا قول. پس اولین عقیده از عقاید اهل الحدیث از نظر برهان و از نظر کتاب و سنت عقیده باطلیست که به نام اهل سنت در کتابهای عقیدتی جا زده ان و باید اطاعت کرد، اطاعت کرد، اطاعت کرد و یا لااقل خروج نکرد و سکوت کرد، این با این موازین تطبیق نمی کنه. از این اصل گذشتیم، ولی قبل از آنی که وارد اصل دوم بشویم، عقیده دوم، یه نکته روانی را عرض میکنم. و این نکته روانی در حالی که در حق اهل الحدیث در حق ما هم هست. امروز جوان یه فطرت پاکی دارد، پاک وحی کننده است، حقایقی را بر این جوان وحی میکنه، وحی فطرت میکنه. بالاخره نمیشود قضاوت های فطرت و داوری های فطرت را نادیده گرفت. جوان با فطرت خود حساب میکند بر اینکه اطاعت از ظالم یعنی چی؟ مثلا معقوله یک دین آسمانی بیاید بگوید از ظالم اطاعت کن؟ آیا معقول است یک دین آسمانی بگوید در مقابل ظالم و ستمگر سکوت کن؟ آیا می شود این را یک دین پذیرفت؟ می بیند نه، فطرت می گد حفظ هدف واجب تره، کرنش بر ظالم زشته، سکوت زشته، اصلاح جامعه یک وظیفه اجتماعی و یک وظیفه انسانی است. جوان این را درک میکند با فطرت خودش. حالا اگر همین جوان با این درکی که فطریه بیاد بالا منبر از یه آدمی که امامه به سر نهاده، امامه اش به اندازه کوه ابو قبیس، یک امامه سرش گذاشته در جامعه ازهر، در اونجا میگد آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باید از سادات اطاعت کرد، از ملک حسن باید اطاعت کرد. این جوان از یک طرف فطرت او را دعوت به نهضت و قیام میکنه، از یک طرف از یک روحانی مسلم جهان تسنن رئیس از هر اینه میشنوه در یک کشمکش قرار میگیره. آیا به حرف فطرت گوش کنه یا به حرف این رئیس از هر گوش کنه؟ آیا به قول مفتی اعظم گوش کنه یا به قول فطرت؟ سرانجام شما می دونید فطرت غالبه در جوان، چون فطرت پاکه غالبه، به سوی فطرت کشیده بشه، یا لیت به سوی فطرت کشیده بشه، کم 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 از مسائل دینی چه میکنه؟ دوری میجوید. یک مرتبه بینید یک جوان متدین سر از خانه تیمی کمونیست ها سر درآورد. چرا؟ فطرت او را دعوت به جنبازی و فداکاری میکنه. روحانه محل شیخ اعظم او را دعوت بر ضد فطرت میکنه. چون عقلش نمیرسد که شاید این مفتی اشتباه میکنه. متن اسلام این نیست، در این کشمکش فطرت برنده است، این آدم دست از دین میکشه، نه تنها از این اصل، بقیه فروع هم در نظر او میشود هیچ. یک مرتبه اینه که جوانان اسلامی منحرف، گاهی جزء منافقین، گاهی جزء فرض کنید این توده‌ای ها، گاهی جزء اون فرقه های دیگر. البته این را اجمالا میگم، اگر این احزاب باطل از جوانان اسلامی استفاده می کردن، یکی از طرق استفاده تضاد بین منطق عقل و منطق روحانی بود. در منطق روحانی یک نوع برداشتی بود، این برداشت را با اون فطرت مقایسه می کرد، تضاد می دید، به جای این که روحانی را تخطئه کند برمی گشت اصل دین و مذهب را تخطئه کرد. و الا معنا ندارد که جوانی که خانواده متدین، پدر مادر متدینه، این برگردد شیوعی بشه، بعثی بشه، برگردد قومی بشه، برگردد جزء فرقه ها و احزاب باطله. یک نوع شیفتگی در آن برنامه احزاب هست و یک نوع زدگی در تبلیغات این افراد هست. این زدگی با اون شیفتگی در تضاد قهرن اونها میبره. بنابراین اگر ما بگیم اطاعت سلطان جائر واجبه، نه تنها یه حکمی از احکام الهی را پایمال کردیم، بلکه باعث انحراف صدها جوان، هزاران جوان از این مکتب اسلام به مکاتب باطل شدید. البته من نمیگم این علت منحصر است، این یکی از علله، یکی از علل این که خانواده های مسلمان، پدر مادر های مسلمان، بچه های اینها منحرف میشوند، انحراف فکری و عقیدتی پیدا میکنن، به خاطر یک نوع تضاد بین منطق دین، البته دینی که از من میشنوه، و بین اون برنامه فطرت یا اون برنامه های فریبنده ای که احزاب عرضه میکنن. ولذا علمای اهل تسنن، امیدوارم انشاءالله کم و بیش به این نکته متوجه باشن که بسیاری از این تملق هایی که الان نسبت به ملک، رئیس جمهور، به اون دربارها دارن، علاوه بر اینکه اینها مقداری خلاف شرع، مایه فرار نسل جوان از اون اسلام مبارز به احزاب مبارز نما. و علل گرایش این جوانان مسلمان به حزب‌های باطل اینه، مگر اینکه شما اسلام واقعی را عرضه کنید. البته شما دیگه نوشته ندارید، اگر نوشته بود من این عبارتها را میخوندم. این برادران میگن شما عبارتها را بخونید، بعضی از لغات را معنا کنید، ولی مثل که جزوه را نیاوردن. دست منم یک نمونه بیش نیست، یه نمونه چاپیست، اما هنوز چاپ اساسی نیست، لابد تا آخر درس انشاءالله میاره. شما نگاه کنید، اون مرد در زمان حجاج آمد از حسن بصری سؤال کرد، گفت جناب حسن بصری، میشود با این عبدالملک مبارزه کرد؟ حسن بصری چه گفت؟ حسن بصری در جواب داد ارا ان لا تقاتلوه، مبارزه نکنید، فانها ان تكن عقوبه من الله فما انتم برابها، اگر این عبدالملک عذاب است، عذاب خداست، شما حق رب ندارید، و ان کان بلاء فاصبروا حتى يحكم الله به و خير الحاكمين. این گفت شنونده فطرت داره، فخرج السائلون من عنده و هم یقولون مستنکرین ما سم اومن انتی احازل علج، حرف این خر را گوش کنی. علج اشاره به همون ارقلم حسن بصری و لزار رها کردن رفتن به جنگ حجا. ولذا سنی ها این گرفتاری را در سلطان جائر دارد، ما هم گرفتاری های دیگری داریم. ما هم در زندگیمون، عملمون، قولمون اگر به شیوه ای شد با اون فطرت پاک جوان تعارض کرد، مکتب ما را رها میکنه، به مکتب های باطل کشیده میشه. حالا یک حدیثی میخونم در بهاره، نمیدارم جلد چندم، در احوالات امام زمانه. در اونجا دارد مفضل عرض کرد یبن رسول الله اگر این هارون الرشید یا منصور اینها اگر خلع سلاح شوند، حکومت را ما به دست بگیریم بهتر میشه برای ما، یعنی ما به یک نوایی میرسیم. حضرت فرمود جناب مفضل اشتباه میکنیم. اما لو کان ذلک فلم یکن الليل و سیاحت النهار و اکل الجشب و لبس الخشن سیرت امیر المؤمنین و الا فنار. گفت اگه بنا باشه منصور بره امام صادق و شماها رو کار بیایید، شبها باید بیدار باشیم، مردم امنیت پیدا کنن، روز باید تلاش کنیم، مردم زندگی کنن، خود ما باید غذای ساده و لباس خشن بپوشیم مانند امیر المؤمنین. معلوم می شود که اگر حکومت را از دست جابر و مستکبر گرفتین، روش ما در معکل و ملبس هم باید عوض بشه. و الا اگر ببینم نه، معکل و ملبس ما شد مانند معکل و ملبس همون ها که رفته. قهرن اون فطرت با این عمل تضاد پیدا میکنه، در حالی که از من ودا میکنه، از اسلام هم ودا میکنه. شما روحانی ها رفتارتون در کوچه، بازار، سخن گفتنتون در دادگاه، در ادارات، در مدارس فوق العاده حساسی، یعنی لغزش از شما یک سرایی، نبردی میان فطرت و دین در انظار مردم ایجاد میکنه. همه کس قادر به تحلیل نیست، قهرن به سوی باطل گرایش پیدا میکنه. خب از این بحثمون گذشتیم، انشاءالله این نکتهی که عرض کردیم برای برادران مفیده. حالا آقایون ببینن، یار اینجا رسیده، من نباید اینه بگم، لااقل سیگار در بیرون نکشیم. سیگار که نباید بکشیم، این سمه، حالا میکشیم. در بیرون سیگار کشیدن ولو کار حرامی نیست، اما خیلی در نظر مردم زشته و در نظر مردم آثار سوئی داره. بعضی از وسائل بهره‌گیری نکنیم، خصوصا معمم از بعضی از وسائل باید استفاده کنه، حلاله. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، از بعضی از لباس ها استفاده نکنیم. توجه کردی؟ ممکنه برای دیگران خوب باشه اما برای ما خوب نباشه. دیگه حاضهی شقشقتون صدرت ثم قربت. دومین مطلبی که از اهل الحدیث عنوان میکنیم عدالت صحابه. دیگه از اون گذشتیم، عدالت صحابه. آقایان اهل الحدیث و به اصطلاح حشویه یا سلفیه نسبت به صحابه حساسیت خاصی داره. اصلا کتابی نیست که اینها بنویسن مگر اینکه نسبت به صحابه اظهار علاقه کنن. کلهم اجمعون، و خیلی اصرار دارن که درباره کارهای صحابه نباید ما وارد بحث بشیم، رها کنیم و بحث نکنیم. مسئله عدالت صحابه، تا صحابه را چه رقم معنا کنیم؟ برخی صحابه را چنین معنا کردن: من رأس صحابیه فهو عادل. همین که چشمش را باز کرد پیغمبر را دید، صار عادلا الى یوم الممات. خوبه ها، رؤیت پیغمبر اکرم اکسیری است که در انسان ایجاد عدالت میکنه. چطور یه اکسیری را میزنن مس را طلا میکنه، رؤیت پیغمبر اکرم هم چنینه. همین که دید از قریه آمد، رأن نبی سار عاده، اونم تا که تا لحظه من. بعضی میگن نه، رؤیت کافی نیست، صحابی کسیست که رأا و سمیعه، یه چیزی هم بشنوه. گاهی میگن این هم کافی نیست، مقداری مصاحب باشه، یه کمی با پیغمبر در مدینه در مکه زندگی کرده باشه. البته تعریف های صحابی یکی پس از دیگری میاد. من صحابی، صحابی کیست؟ گاهی مجرد رؤیت، گاهی علاوه بر رؤیت استماع حدیث، گاهی میگن نه مصاحبت در حضر و سفر هم لازمه. حالا مقدار مصاحبت یک ماه و دو ماه، یک سال و دو سال، اختلافی. اجمالا میگن صحابی، الاصل فی الصحابی العداله. البته اگر مقصود اینها از عدالت اسلام باشه، بله درسته، کل صحابیین عادل، یعنی کل صحابیین مسلم. اما نه، اینا عدالت به معنی مسلم نمیگیرن، عدالت را جوری دیگر معنا میکنن. عدالت در منطق اینها یعنی از اینها گناه کبیره و صغیره سر نزده. عدالت بینم، ولذا برگردید به یک صحابی اشکال کنیم، با این اصل مسلم شما مخالفت کردید. الاصل عدالت صحابی. و من العجب، و من العجب این اهل الحدیث سلفیه حنابیره هنگامی که درباره انبیا بحث میکنن، درباره انبیا هیچ حساسیت نداره. بگید انبیا قبل از بعثت معصوم نبودن، باش، گناه میکردن، آلوده بودن، خدا نشناس بودن، نه خیلی حساس نیست. بله بعد از بعثت غالبا قائلا به اسم. این چیه؟ درباره انبیا این همه حساسیت نباشه؟ هر نوع نسبت بد به انبیا قبل از بعثت نسبت بدهن خیلی گناه نباشه؟ اما اگر به معاویه بگید ابروتون بالای چشمتونه و جنگ معاویه را با علی در صفین محکوم کنی، خروج عائشه را علیه علی انکار کنیم، جنگ طلحه و زبید را یک جنگ خون، به اصطلاح یک جنگ خونین حرام بدونیم، شاید قتل شما واجب باشه. آخ چه شد که این صحابی هر که هم ترقی و تعالی کند بالاتر از انبیا که نیست؟ آدم عصا ربه. حتی اینها گاهی نسبتهایی به انبیا میدهند که در تورات، در تورات به انبیا نسبتهای بدی میدهند. البته انبیا از نظر با معصومند. داوود نبی فلان فرمانده را کشت عمدن تا زن او را بگیره، زیرا زن او را دید زیباست. اوریا شوهر او را فرستاد جبهه مقدم، کشته شد تا اون زنش را بگیره. از دادن این نسبت ها به انبیا در کتب تفاسیر ابایی ندارم. اما من نمیدونم صحابی در نظر اینها چقدر اهمیت داره. کلمه ای بخواهی به این صحابی نسبت بدهی، آنن ناراحت و میگن نباید در باره اونها بحث کرد، کل صحابه این عادی، فمن رعا ساره عادله. عجب این اکسیریه. به جای اکسیر ما چی میگن؟ اونی که عرف کردم مصر تلا میکند، در فارسی چی میگن به جای اکسیر؟ بله، کیمیا. در حقیقت رؤیت النبی کیمیاست، رؤیت النبی اکسیر است. رعا ساره عادله. بعدن هر که هم گناه کنه ها در تاریخ میگن نه نباید بحث کرد. این علتی ده، چون مذهب اهل سنت مبنی بر تصویب صحابه است. تصویب صحابه در صورتی حجت است که اینها آدم های پاک دامنی باشند. اگر ما آمدیم تاریخ زندگی صحابه را در قلم رو به بحث قرار دادیم، توانستیم گناهان اینها را از روی تاریخ ثابت کنیم، مذهب اساسش برباد میره. حجیت قول صحابه است. حجیت قول صحابه هم مبنی بر طهارت صحابه است. اگر ما عدالت و طهارت صحابه را از کار انداختیم، دیگه بقیه مسائل میشود بیریشه. ولذا حساسیتی که اینها در باره صحابه دارن در چیزی ندارن، لأن المذهب مبنی على تصویب الصحابه، تصویب صحابه مبنی على عدالت الصحابه. اگر عدالت صحابه رفت دیگه چیزی نیست. نکته اینه. حالا ما در باره صحابه در دو بود بحث میکنیم، بلکه سه بود. یک، آیا ببینیم قرآن میگد کل صحابین عادل، یا صحابی را تقسیم میکند الى عادل و فاسق؟ دو، آیا احادیث در باره صحابه چی میگن؟ احادیث پیغمبر میگه کل صحابین عادل، یا اصحاب پیغمبر الى قسمین عادل و غیر عادل؟ سه، از دیدگاه تاریخ مینگریم ببینیم آیا تاریخ درباره صحابه چگونه قضاوت میکند؟ قضاوتش قضاوت مطلق است، کل صحابه این عادل یا کل صحابه این فاسق، یا قضاوتش قضاوت حد بسر؟ پس خودمون را برای سه بحث آماده میکنیم، خودمون را بر سه بحث آماده میکنیم. یک، عدالت الصحابه فی القرآن الكریم، عدالت الصحابه فی سنت النبویه، عدالت الصحابه فی تاریخ. این سه تا صافی روشن. و من قول میدهم هر انسان منصف بی طرف اگر این بحثی را که ما آماده کرده این بخانه، از این اصل عدول میکنه. ضمناً قبل از آن که وارد این سه بحث بشیم، یه نکته را یادآور میشویم که نکته خوبیه. اون این است که اگر یک نفر نسبت به صحابی جسارت کرد، جسارت او دو معنا داره. یک فردی از اصحاب پیغمبر را لعن کرد، دو جور. یک، خدای نکرده یلعن احدا من الصحابه بما انه صحابة النبی. این چیه؟ این کفر دیگه. اگر یک نفر صحابه پیغمبر را لعن کنه چون صحابه پیغمبره، این کفره. زیرا آدمی که فردی را دشمن می‌دارد به خاطر اینکه یار پیغمبر بوده، پس خود پیغمبر را دشمن می‌داره، قرآن را دشمن می‌داره. فقط کفر بما انزل علی محمد. بنابراین اگر لعن صحابی، سب صحابی، براءت از صحابی به معنای این باشد انا ابرا من هذا الصحابی بما انه صحابی، هذا کفر. و جواب نمی کنم یک مسلمانی نسبت به یک صحابی از این نظر جسارت کنه. این جسارت براءت از پیغمبر و براءت از قرآن.
دو،
نه یلعن صحابیان یتبرع من صحابیان بما انه کان من اصحاب النبی یمدهه، اما بما انه انسان خاطئ فی عمله، در اینجا اشتباه کرده، خطا کرده، عمدن یا سهواً در اینجا خطا رفته، بما انه انسان، اگه این باشه این همون است که قرآن ما را به او دعوت میکنه. قرآن ما را دعوت میکند که در باره افراد قضاوت و داوری کنیم. پس اگر گفتیم سمرت ابن جندب، پیغمبر اکرم به او گفت بابا اجازه بگیر، در خانه انصاری گفت اجازه نمیگیرم، بعدن گفت خرما را بفروش، گفت نمیفروشم، گفت 10 برابر نه، پیغمبر اکرم فرمود که این خرما را بکنید بندازید دور. حالا اگر کسی گفت که لعن الله سماره که این با پیغمبر اکرم مخالفت کرد، این لعنه به چه مناسبته؟ آیا بما انه صحابیون؟ ابدا. بما انه صحابیون نقطه قوتشه. ما میگیم حالا که تو صحابی بودی باید بهتر به تعالیم رسول عمل کنی، چرا در اینجا فرمایش پیغمبر را گوش نکردی؟ چرا اون انصاری را ناراحت کردی؟ چرا در خانه مردم نزده از نگرفته وارد شدی؟ داستان سمره را آقایون دارن دیگه، در لا ضرر و لا ضرار داستانی داره. بنابراین اگر کسی به صحابی یک جسارتی میکنه، تبری میکنه، ایراد میکنه، اشکال میکنه، فوراً پیراهن عثمان نکن که تو نسبت به پیغمبر اکرم اهانت کردی. نه بابا، نسبت به پیغمبر اکرم اهانت نیست، تخطئه از این نظر نیست، بلکه از این نظر کلهم محترمون، از این نظر که اینها وابسته به پیغمبران همشون محترمن، جنبه وابستگی احترام میاره. یحفظ الرجل فی ولده، یه انسان محترم باید بچه های او را هم احترام کرد. پیغمبر محترم کسانی که شمع وجود پیغمبر را پروانوار طواف میکردن محترم، اما اگر آمده این پروانه یه جا خلاف کرد، میگه مسئولیت بیشتری داری. بر این انتقاد از صحابه بما ها و صحابه گر نیست، بما ها و انسان خاطئون است و الا حیثیت اول کفر آوره. حالا در ماه رمضان بناست شما منبر بری، اگر از من سوال کنید چه بحثی را عنوان کنم، من میگم امروز مردم احتیاج به اخلاق دارن، سوره حجرات را عنوان کنید. سوره حجرات شما این آیه را عنوان کنید: این جا اکم فاسق بنبع فتبینوا ان تکونوا، بل این جا اکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمی. کشاف، تبری، در المنصور، همه تفاصیل دیدیم. گفت مراد از فاسق در اینجا کیه؟ ولید ابن عقبه. خدا میگد این ولید ابن عقبه فاسق دروغگوست، خلاف میگه. شما نباید فوراً به قرآن یا به تالی قرآن یا به مفسر جسارت کنی که شما نسبت به صحابه پیغمبر بد گفتی. من بد نگفتم، از این نظر که صحابی دوستش دارم، حتی ولید ابن عقبه را. اما این ولید ابن عقبه شرایط صحابه و شرایط یاری را رفتار نکرد، آمد به پیغمبر گزارش دروغ داد، گفت بنی المصطلق مرتدن، و حال اینکه بنی المصطلق به پیشوازش آمده بوده. خودمون را آماده این بحث کنیم، اما از سه زاویه: یک، من جانب القرآن اولا، و من جانب الاحادیث الاسلامیت ثانیا، و من جانب تاریخ ثالثا. البته در اینجا یه بحث چهارمی هم هست، نمیدونیم امسال به اون میرسیم یا نمیرسیم. گاهی به ما ایراد میکنن، میگن اگر پیغمبری که نتونه یاران خودش را تربیت کنه چطور این پیغمبر میتوند ماها را تربیت کنه؟ پیغمبری که با یارانش سر و کار دارد اگر نتوند اینها را هدایت کنه، بنده که با پیغمبر اکرم 14 قرن فاصله دارم چگونه میتونه مرا هدایت کنه؟ این بحث را هم خواهیم کرد که گاهی تکیه بر این میکنن، میگن نمیشه و صحابه پیغمبر برخلاف پیغمبر باشن، چون اگر صحابه پیغمبر نادرست شدن این تشکیک بر خود پیغمبر اکرمه. میگن یا رسول الله، تو که نتوانستی اونهایی که دور برت بودن ملموست بودن اینها را هدایت کنی، چگونه در ما طمع کرده ما را هدایت کنی؟ البته این را هم انشاءالله براتون حلاجی میکنم. برای شما ها یه دونه تقصیر دارید، این آقا جعفری فشار بیارید این درس ها را چاپ کنه، ما اینا را خیلی وقت دادیم چاپ کنه در اختیار بگذاره، نه یک درس، نه دو درس، سه درس، ما یه خورده بیشتر بخونیم پیش بریم. این نامه اگر به جناب آقای جعفری مرقوم بفرمایید که این درس ها دیر به دست ما میرسه، یا شفاهی بگید میرسه که من الان همینی که گفتم عبارت ها را میخوندم، لغات را معنا میکردیم، جمله ها را معنا میکردیم، دیگه درخواست آقایون برآورده میشد انشاءالله در آینده. بله، و السلام علیکم و رحمت الله.